شالوم. من هایت تعلم بر کنار گرفتن رهبر مذهبی یهودیان سفارادی جهان مران همونطور که میدونید مسبوق بوده رابن یوسف قارو که مؤلف شولخان آروخ هست. ایشون هم نام او همونطور یوسف رابن اوادیو یوسف با یوسف رابن یوسف قارو بسیار نزدیک بودن، از نظر اینکه تمام نکات شولخان آروخ که محبر یعنی رابن یوسف قارو درج کردن ایشون تابع بودن و رونق خط مشی ایشون بودن. همانطوری که مسبوق هستید ایشون صادق گیمل 93 سال در این جهان رسالت داشتن و مأموریتشون و شلیحوتشون رو برای همه چشمگیره که به نحو شایسته‌ای دنبال کردن. این خط مشی درستی است برای ما که ما هم در زندگی بدونیم که مأموریت داریم و اون داده های خداوند و نیروهایی که خداوند به ما داده باید بدونیم به نحو شایسته از اون بهره بگیریم و بهره بدیم. همانطوری که ایشون دنیا رو روشن کردن، هر یکی به نوبه خود میتونه شمعی فروزان باشه، هرچند اون پرتو بسیار فروزانی داشته، اما هر یک از ما به نوبه خود میتونیم بدرخشیم در همون محدوده قدرتی که خداوند به ما داده. من نمیخوام در این مورد بسیار وقت جماعت رو بگیرم، فقط نکته ای که خودم شاهد بودم و میدونم چیزی که با چشمان خودم و با حواس خودم دیدم به صورت چکیده و خلاصه به سمتون میرسم تا بعد جناب ربای ودیش دنباله صحبت رو خواهند داشت اگر ربانیم دیگر لطف کنن. همینطور یکی از نکته های بسیار مهمی که ایشون برای ما همه سفارادی های جهان کسب کردند و به یادگار گذاشتن زنده بودن نام سفارادی در عالم یهودیت. اسم سفارادی ها بسیار پایین بود، اون ارج و احترامی که باید بود برای سفارادی ها قائل بشن متاسفانه نادیده گرفته شد. ایشون بودن که حیثیت و آبروی سفارادی ها رو در دنیا به خصوص در ارث قدوشا که اونجا مرکز بود به صدا در آوردن و افتخار و مباهات سفارادی ها را همچنان افزون کردن، به طوری که خود اونهایی که اهمیت نمی دادن به ما پس از چندی اعتراف کردن که نه، در جمع سفارادی ها ستاره های درخشان وجود داره که از هر نظر مایه افتخار و سربلندی و سرفرازیه. من خودم شاهد بودم که در یکی از ادارات موقعی که برای کسب معلومات الهی سفر کرده بودم به ادارات که رجوع می کردم اصلا توجهی نداشتم، اهمیتی نمی دادن. گذشته از این که سفارادی هستی ایرانی هم هستی و ما رو بسیار رنج می داد. پس از رفت و برگشت با اون مسئول گفتم که بنده راو هستم. گفت ایرانی و راو؟ سفارادی و راو؟ گفتم فردا من گواهی نامه رو میارم خدمت. فردا که برگه رو بردم از جاش بلند شد، تعجب کرد. من اصلا فکر نمی کردم که در عالم یهودیت سفارادی ها دارن درجه پیدا می کنن، ایرانی ها دارن ترقی می کنن و پیشرفت می کنن. همه در پرتو ایثارگری ایشون بوده که قبل از ایشون تعداد کم و انگوش شماری دانشمند درجه ممتاز داشتیم. برو خشم امروزه با فداکاری و زحمات شبان روزی ایشون همکنون ما سفارادی ها بزرگانی داریم، گدول تورا داریم، گدول دور داریم و این مایه افتخار از جانب ایشون هست. حکوم منطقیم و خلو محمدیم، موقعی که ایشون سخن میگن، سخن میگفتن، همکنون میگن، همکنون نیست، سخنانشون همچنان جاودانه هست. اگر انسان چندین بار از ایشون همون مطالب رو گوش میکرد باز هم دلچسب بود، آرامش بخش بود، لذت بار بود و سیری نداشت و سیری نداره. اونهایی هم که نوارشون دارن، سخنرانیشون دارن، متوجه میشن. با وجود اینکه چندین بار از اول تا آخر نوار بلد هستن لغت به لغت، باز هم میخوان که سخنان گوهربار ایشون رو بشنون. چرا؟ چون سخنان ایشون از صمیم قلب و ندای آسمانی و ملکوتی با قدوشا و با تهرا و لیشما بوده. موقعی کل آسق بطرا لیشما زخه لیدواری محربه، لیدواری محربه، همین دواری محربه که تمام دنیا تشنه گوش کردن به مطالب نغز و شیوای ایشون هستن. کسانی که با ایشون میخواستن صحبت بکنن از نظر علمی و از نظر دانش خدایی خود را ناچیز و خرد میدونستن، چون در مقابل اقیانوس بیپایان همچنان مملو از معلومات و دانش الهی بودن. آدم میترسید در مقابل ایشون زبان باز بکنه. با وجود این که ایشون پر از محبت، پر از دوستی، پر از صفا و وفا نسبت به همه بودن، حتی نسبت به خردسالان، به بچه ها اینقدر محبت کردن که در این فیلم اشاره از اون به دید جماعت و به سمع مبارک جماعت رسید. کسی که در این مقام شامخ قرار داره فرصت برای این کارها کمتر پیدا میکنه. اشخاص بزرگ، افرادی که ما از نظر جامعه میبینیم نسبت به خردسالان، نسبت به کوچکترها اعتنایی ندارن، ولی ایشون به تمام وجود، به تمام ابنای بشر، به تمام افراد در کنیسای یزدی ها که سخنرانی میکردن، در اوائل چه کسانی شرکت میکردن؟ افرادی که نجار بودن، بقال بودن، رنگساز بودن، رنگرز بودن، بنا بودن، کارگر بودن و همسال اونها، به همه اونها احترام می‌گذاشت و از اون مقام شامخش با اون سوژه های مهم تورات نقدشا و تلمود و گمارا به زبان بسیار شیوا و نغز و عامیانه و ساده صحبت می‌کردن که نگو شخصیت مهم جهانی داره صحبت میکنه، بلکه مثل یک دوست، مثل یک عزیز، مثل یک رفیق، بسیار ساده و بسیار شیوا و روان اون سوژه ها و سوگی های تلمود را تشریح میکردن. خودم شاهد بودم که موقعی که ما خودمون مسئله ایسور و ایتر رو میخوندیم برای ربانوت، تمام اون اسامی و اون بخش های مختلف که توی انگشتمون بود، شب که میرفتیم در سخنرانی کنیسای یزدی ها در یروشلایم، مثل اینکه ایشون با ما امروز نشسته بودن همین مسخت رو خونده بودن، همین سوژه رو خونده بودن. مثلا ما موقعی که میشنویدیم ما تو مبهوت میدیدیم. تمام اونها رو از اول شروع میکردن و تا نتیجه گیری، با وجود اینکه این همه مشغله های روز داشتن و مسئولیت سنگین رهبری رو داشتن، ولی همه چیز در یدشون همچنان حاضر و آماده بود. یادم میاد از بزرگواری ایشون موقعی که برای تصویب قانون ارث که دخترها هم ارث داشته باشن، تقنط قیدوت در ایران اومده بودن شهر ما شیراز، خب با اکرام و احترام و استقبال بسیار بی‌شائبه روبرو شدن. موقعی که خواستن در کنیسای ربی زاده سخنرانی کنن، گفتم من در خدمتتون هستم. گفتن نه، مراد عطرا مقام سجر خودش. گفتم جناب را، من کی هستم در مقابل شما؟ علاخواست. این همه بزرگواری اجازه ندادن که بنده مترجم باشم. چی میرسونه اینا؟ جز خودشناسی، جز این که خود را نباخته و مقام و منزلت خود با اون صفات عالیه همراه و توأم میدونسته. با وجود این که همه میدونن زمانی که ایشون مشغول تورا بودن، هیچ چیز براشون لذت بخش تر از اون نبود. پشتکار، تداوم آموزش و همچنین رهبری دیگران او را هرگز از پا نمینداخت. صفاتی که هر یک از ما باید داشته باشه در وجود یک الگوی به تمام معنای انسانی در وجود زی وجود ایشون مشاهده میشه و مشاهده میشه. هوش و ذکاوت و حافظه اصلا بی نظیر، کمتر کسی از مادر چنین فردی زاییده شده که حتی آنچنان که ما دیدیم با چشمان خودمون و آنچه دیگران تعریف میکنن، پرسیدن ازشون که فلان گفتار از فلان دانشمند کجا نوشته، گفتن بهش در فلان کتاب. گفتن چه موقع شما مطالعه کردید؟ از کجای از چه وقت شما این نوشته را به خاطر دارید؟ گفت بیش از 62 سال پیش. این استعداد خداوندی و نبوغ الهی که در وجود ایشون بود، هرگز گرد گعوا و نخوت یا خودستایی یا مست شدن نه از سیمای ایشون نه از حرکت ایشون به چشم میخورد. تواضع زگردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. اگر انسان دارای این همه قدرت و این همه قدرت و این همه قوت و این همه استعداد باشه و این همه امتیازهای عالی انسانی رو در بر داشته باشه، خود رو مست ندونه و دین خود و وظیفه خود رو بشناسه و رسالت و مأموریت خود رو به نحو شایسته دنبال بکنه، اون قابل تحسینه. این اشاره به نکته هایی است که به صورت بسیار چکیده و خلاصه به سمت مبارک سروران میرسه. ما کی باشیم که بخوایم در تعریف او، در توصیف او اقدام کنیم یا قد علم کنیم. فقط چیزی که ما لطفشون و محبتشون به خصوص به جامعه ما، به جامعه ایرانیان بوده و همچنان عنایت فرمودن، حتی موقعی که من بخواستم پایان کار رو برم خداحافظی کنم به من گفتن که اینجا علاقای شهیدان خوندی؟ گفتم بله من دارم، من تصدیق شهیدان از ایران دارم، هم اوف هم به ما. گفتن نه که میتیان تسی تو را بودور هشم بروشلن، برید دوباره اینجا یاد بگیرید تورای روشلایم، تورای سیون، تورای رسق دیشا، هفراد رسلان محکیمان. ما به جان و دل قبول کردیم. این همه غمخارگی نسبت به جامعه ما که ازشون پرسیدم که من دلون میخوادم اینجا بمونم، میخوام تو ارس بمونم. گفتن نه، باید شما برید، شما هم برای جماعت لازم هست، باید که ما به فکر جامعه هم باشیم. درسته برای هر کسی موندن در ارث قدیشا قدیشا میاره، اما اگر که مأموریتی هست و رسالتی هست و انسان میدونه قدمی مثبت هر چند کم و کوتاه باشه برداره، نباید کوتاهی بکنه. سخوت او آنچنان بسیار زیاده که برای ما و برای ابنای بشر و تمام اسرائیلای دنیا امیدواریم که بیستند پیش کیسه کبود و دنیا را از وحشت و دهشت بیرون بیارن و زمان تهیت متین و گیولاه شن ما را نزدیک کنن و موفق بشیم همه ما به گیولاه شن ما بیعت گوهیم. آمین. که نیرازم
was asked to say a few words. Can't even say the word hespet, because who could be hespet, such a gadol, a giant? It's like asking an ant to talk about a giant. It's impossible to even basig what's going on. All I could do is, I was zochet to hear two hespedim, one by Rav Maxi's son and Rabbi David Ozeri, who were very close to Maran, Rav Joy Siv, that's Shlit Zatzal. I could relay a few anecdotes and maybe it would be inspired, tremendous stories that are said about him, things that inspired me and Be'ezet Hashem inspire you. If I have to put it down in some words, to him, it's Tov li Torat Picha mi'al fezav v'kasef. It was so ingrained in Hatmadah, everybody knows, it was legendary. When he looked at the Sefarim, he is just lost in the Sefarim. Rosary recalls when he came to his house 15 years ago, and he was going upstairs and he had a bedroom, and he told him, please, show me where I'm going to be sleeping, this is the place. I'm going to ask you, is there a place I could have some light? Light? There's no lights in the bedroom, outside. You know, I don't want to disturb my wife, I want to learn a little bit at night. So, okay, there was a closet there. There's a closet, there's a little light in the closet. Okay, could you put on the light in the closet? Could you have a seat for me? The only seat I could find, he said, is a folding chair. Bring me the folding chair. He puts it down. Brings the seferim there. The next morning, he asked the Rebbetzin, Rebbetzin, everything is fine? Yevet Kol B'Seder? Ken, Kol B'Seder. Oh, my husband was in that closet the whole entire night. He learned the whole night with the Sefarim. Eyewitness. Every single moment was very precious. Rav Maxi's son sent over. There was a big Ashir, tremendous philanthropist, came from America and he came to see him. And he's standing in Beit Vegan. And it was after 12 o'clock already, 12:30. So he says to him, no, we could go see the Maran. We go see Rav Yosef now. We got a beracha. And he's thinking that this philanthropist will be able to give some money to Yehavidah, Yeshiva, and so forth. So Rav Maxi has an inn. He goes in. He says to the Gabayim, I need to see the Rav. He says, okay, go in. The Rav is engrossed in his sefarim all over, and you don't disturb him. You stand there by the side and wait for him to look up. He's not looking up. Nothing going. He moved just a little bit the sefarim, all of a sudden he jumped up. Oh, Harav, mashallah. What do you need? Says that there's a philanthropist, there's a Ashir, he's going to give us a lot of money. Can the Rav see him in a few minutes? Give him beracha? Lo aksha, not now. Lo aksha, not now. I don't know if he's going to come another time. We're talking about hundreds of thousands of dollars. Lo aksha, lo aksha, not now. So he finally says, You want me to be Am Haaretz, in the Gravis? That's my time to learn. I don't sign. That's it. This is his time. Hatmada, unbelievable. Rosary also recalls one time he came to his place by Rozhovinsky Street, Rahel Rozhovinsky, who was over there. And he went, his wife was a Halabiya, she's a Makabilim, she hands it down. Oh, you want to see the Rav? Oh, he's in his library. Again, stands there and he's waiting and waiting and waiting. At least 10 minutes goes by. He didn't want to disturb. What did you know what to do? He says that 10 minutes felt like a lifetime. He couldn't even move him. And he waited. Finally, the Gevedit comes in, the Rebbetzin walks in. Oh, Rosary, you didn't speak to him? Don't you know? When he had the Sefarim, it's Keshikor Bagbuk Biado. Like a drunken person with the bottle in his hands. She says, Obaja, 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 screams at him. And then he looked up and he said, that's the Hatmada of a person. You can't even see what goes on. He was so involved. This is it. The Rav Maxi's son said one time, they're looking through the Sefarim, and every year they have to rearrange it because he knows the tremendous amount. The Yehaveh Da'at, every volume, he attests, he has 500 Mikorot of different Sefarim, Rishonim, Aharonim, different Farshim throughout the years, talking about at least 500 to 600 years ago. He had the Sefer. So every year they had to go and reset the whole entire library because there's not one sefer that doesn't have a footnote in it. We're talking about thousands upon thousands of seferim, the computer that he had. So as they're looking through, they're resetting it, they found in one of the sefer $10,000 cash. Says, oh, see, he goes, Ramax, he runs over to Rav, Maran, $10,000 cash. Says, Kimdubeni, I think I lost it 2 months ago. I don't know where it was. I must have put it in the safe and put it away. Kim Domeni, I lost it. It wasn't important for him, the sefer. It wasn't important to him, the money. You know what that means? $10,000 is meaningless. Kim Domeni, I think, nothing. Unbelievable what Hatmadar he had. That's impressive. But I want to tell you, I was more impressed when he said over the story by the Almana. That was really got to me. When Max's son said over, he came once, and he had to ask Sheila. He's coming in. He was the Abed Din of Yehavidat. He had to ask him Shelot. So he comes in. So he said, you know, this lady is sitting with him. It's a long time. Maybe you could walk in, ask him Sheila. You know, she's nurturing him. Maybe she's talking to him. Who knows what? She's wasting his time. Comes in. He eavesdrops. He doesn't want to say anything. And he listens. What is he talking about? The Almana is sitting there, and he's standing there, and he's sitting in his office seat. Says, tell me, where did you buy the tomatoes from? He's talking about tomatoes. Could you tell me where you buy the tomatoes? He says, well, I bought it by the shuk, my machane yoda. Where? Which part of the shuk? Where? In the front or the back? It's cheaper there? He spent 25 minutes speaking about tomatoes. To him, he wasn't even wanted to see the Ashir. Thousands upon thousands of dollars. $10,000 doesn't mean anything. Thousands upon thousands. It doesn't make a difference. But this Almana, she needed attention. She wants some attention. That's important for me. Nothing else is important. Legendary, they always say that his son spoke about her. Darius spoke about it. He was about to go to the hospital for some kind of operation for his heart. And he said, stop, I have to go home first. I have to go home and I have to spend 3 hours over there. 3 hours. Why? It's urgent. I have to finish writing the teshuvah that I was writing for the Aguna. And she's not going to make it. I have to ride this. And if I don't make it, who knows what's going to be with me? If I go to the hospital, who knows if I'm going to come back or not? Let me finish with it. And he insisted to go home. He finished it after 3 hours. That's the live. Somebody asked me a question. Interesting question. I don't know if it's a question or not. It's an interesting question. How come we had Gedolei HaChamim, Gedolei HaDor? There the Vaya was in the 100,000. 200,000, 300,000, 400,000. But Maran, he had 1 million people. So they asked, one person asked me, how come he had 1 million people? The others didn't have that much. I thought about it. Should I just avoid the question? What kind of question is this? So I thought 2 minutes. I said, you know what? I'll tell you why. Together the Gedolim, who knows them? Who's aware of them? The yeshiva felt knew them. The whole world of the yeshiva came to melaved them. Yeah, Rabbi Yashiv, they had 400,000 of the Yashivs. The Vaya, that's unbelievable. Very impressive. Who came to see him? The Gedolim, they knew him. The yeshiva felt, they knew him. All the whole world understood them. But you know what Rav Maran was for? Maran, Rav Yosef, what was he for? He was the Rav of the people. No matter who you are, Ashkenazi, Sfaradi, whether you're Shomer Shabbat, not Shomer Shabbat, Maran was known. Maran is my Rebbe. He is my Rebbe. And he did so much for people. Legendary. I got slapped 3 times by him. So I slapped. Affectionate, bang, 1, 2, 3, slap. Well, it was a beautiful thing. I felt good. There was one time I came together with a rich man. He came in, he says, Rabbi, he really slapped me hard. I love it. That was legendary. He loved people, they related to him. No matter who you were, related to. There was a maaseh, I'm telling you, unbelievable. This is Rabbi Ozeri, a test for that. After having him on Shabbat, Friday night, he says to him, Rav, I have 3 Bahurim upstairs in my attic, one from Tennessee, the other one from Argentina, and the one from California, and they don't find any shidduchim, they can't get married, very hard for them to get married. Rav, could you give them beracha? So bring them over. Brings them over, sits down, what's your name? He puts the hands on top of them and he's pushing down his hand, he's pushing, and says, give me beracha, long beracha, will kavana, second, and third, each one, 5 minutes beracha. And he says to the Ozeri, all of them will be hatanim this year. The kachaya, everyone was a hatan. What was the koah? The koah of ahava, the koah of Torah, that's what he had. He was the Resh Tov Amo. He was so nice, so sweet. So people, of course, they grabbed him. They want to be next to him. Rav Ozeri says, once he told him that he was thinking not going in Elu. He was getting older. He wanted to finish some of the Seferim. He was going around from one place to another and during Elu, together Rav Kaduri, Zatzal. And they used to travel by helicopters, and used to land by stadiums, hundreds of thousands of people. We watched him back and forth. It was unbelievable. And he used to say to them, Shema Yisrael, he used to mekarev them. So one time he says, maybe I shouldn't do it. So he told them, that night, he had a dream. Who came to him? The Ben Ishai himself. The Ben Ishai from Baghdad. Ben Ishai came to him. He says, what are you writing? And he shows me, he shows him the sefer. It's very nice, told me, what? Very nice. What are you doing now? I don't know. What are you doing for kiruv? What are you doing for people, to come close to the people? He understood. It's better to mekarev. He tells them, you keep up the kiruv, you keep up. Go to the people. I guarantee you're going to finish seferim. Don't worry about finishing seferim. And he runs down in the Havidah himself, the second Helik. That's exactly what he did. He continued with the Zuchut of the Ben Ishai. He was able to finish other Seferim. You can imagine, he was so close. Even the Ben Ishai came to him in a dream. I want to tell you one last story. This is a winner. It's not a winner. One lady came to him, and she didn't have children for so many years. He started crying with her. He says, What can I do for you? I'm not a miracle worker. Did you do anything? Anything with modesty? I'm willing to do anything, Rabbi. He says, okay. Wear a wig. Okay, I'm wearing the wig. What else do you want to do? He says, Sinaud, dress the way you dress, everything else. I'll do anything, Rabbi. I want a child. He says, you do that, He gave a pit, he gave a piece of paper. Don't open the paper until the milah. You're going to have a milah. I'm telling you, don't open the paper. Don't open the piece of paper until the milah. She took the paper, she put it in a pocket, and she went out. She forgot about it. She got pregnant. She got pregnant with triplets. Three boys, triplets. Unbelievable. So by the milah, she started remembering, oh, I better go take the petek, petek, the petek, the paper that the Rav gave me. She opens up. This ki legadil Abraham Yitzchak v'Yaakov. It's unbelievable. Koh ha-beracha, he told her, you're going to be zochet Abraham Yitzchak v'Yaakov. She called the sons Abraham Yitzchak v'Yaakov. This is Maran. Maran had the koah, was the connection, the hava, and the gadlut that he had was that he was a man of people. He loved people. He got close to people. His doresh tov la'amo, and people reacted this way. No one could see anything different. The difference is, the gadolim him, is that he had a million people come to his levaya. Why? Because everyone related to him, associated. This is my Rav. This is my Rav. No matter who you are, that's my Rav. There's no question. We lost a giant. And Bezat Hashem, should be least of for us, for Amo Yisrael. Should be Zochet, Hashem Hashem, Amen, Amen.
ברשות הרב, ברשות ג'מאעת מוחתרם. ما میگیم ما سه تا آوت داریم. ابراهام، اسحاق و یعقوب. این آوت الا شلوشا. Now, چرا فقط سه برخا هستیم؟ ما شباتیم هستن داوید، شلومو این همه صدیقیم چرا فقط به ابراهام و ایساق و یعقوب میگیم و آوود؟ به خاطر که خخامی میگن هر چیزی که اولاد تمام جماعت ایسال ما داریم یه چکه‌ای هست از اون آوتی که توی بچه‌ها گذاشتن اگه داوید اولخ داوید شد به خاطری که از ابراهام از یعقوب ان یعقوب تمام قوایشو گرفت تمام کاری که ما می‌کنیم فقط اون راهی که واسه اون هموار شده مسیروت نفشی که ابراهام آوینو علاوه شالوم واسه تورا کرد هر کسی هر کاری بکنه تو راه اون فقط داره میره تو راه جاده اسفالتی که ابراهام کرد و اینطوری که ما میتونیم بریم و دنبال اسحاق و یعقوب حالا ممکنه اولاد بیان خیلی کارهای بیشتر بکنن از آوت به نظر اینطوری میرسه ولی کن واقعا اون آوت هستن که توی بچه هاشون تمام اون قوا رو گذاشتن که بتونه به فروتش اون موقع میاد بیرون میوهش اون موقع میاد بیرون کانسپت سفارادیما همونطور که جناب را گفتن کنیسای سفارادیا کنیسا بود جایی بود که مردم میومدن تفیلا میخوندن میرفت به خل عطر و عطر یه خیده سگولا یه چند نفری فقط بتونن بل سفری باشن تو را بخونن تنها کسی که تمام اون مؤسسه کنیسا را مبدل کرد به بات میدراش که غیر ممکنه توی کلیسای تورا خونده نشه به شیعوریم، به حلقا، به لیمود. تمام یشیوه ها تمام کلیسا رو کردشون بیت میدراش. اگر کام سید ان لرن تو اسرائیل، تو تمام دنیا. حالا شما کنیسایی پیدا نمی کنید مگر اون اشکنازی های قدیمی که بیان بخونن اونجا، ولی که کنیسایی وجود نداره که شیعوره تورا توش ندادش به کویود صبح شب، و تمام اینا به زخوت کسی که واسه تورا جونش گذاشت. میدونی ما هممون که چه مایندی ایشون داشتن، همه چیز فوتوگرافیک میگرفتن. ولیکن چندین و چند بار ایشون گفتن به خاطر این نیست که یه چیزی میخونن ایرممبرد. به شاگرداش میگفت میدونی من چند دفعه مسخت گیتین رو خوندم؟ تو هم اگه مثل من بخونی تو هم طور یادم میمونی. خیال میکنی ما بخاطر حافظه داشت یه دفعه خون همیشه یاد گرفت؟ صدها و دویست‌ها بار تمام مسخت شعث و تمام شولخان آروخ و ماران بیت یوسف، تمام پسکین، و به خاطر محبت تو راست که یه چیزی آدم به دوست داره یادش میمونه. When he was a young avrech توی یروشلایم، انیوتی بود که کتاب نداشتن، سفاریم نبود، همه داستان ها میاد تو صرف تو کلالاشون اگه گوش بکنیم تمام داستان ها خورد خورد میاد در میاد بیرون، میفهم چی خبر بوده. میرفت ایشون رفتم پیش یه کتاب فروشی، ازش خواهش کردم اجازه به من بده شب من تو سفاری تو که تو کتابونو بخوابم. بغل سیف، بغل سفارخونه اجازه بهشون دادن، شب تا صبح میشستن تمام کتاب ها مثل اشموگز برد ای هد اکسس تو یک کتاب خونه که تمام شب تا صبح بدونن. سال ها he was learning and کتاب هایی که میدونستن از اون موقع بود. ایشون اهوت اسرائیل که داشتند طوری که به شاگرداشون میگفتن، شاگردایی که میومدن واسه سمیخا، مهمترین چیزی که میگفتن شما خیلی شولخانه رو خوندید، خیلی شعر خوندید، خیلی طنز خوندید، خیلی به فارسی خوندید، مرام بیت یوسف خوندید، گمارا خوندید، سوگیا خوندید، ولی که مهمترین چیزی که هست موقعی که کسی میاد پیش شما واسه قضاوت، فکر بکنید که اون شخصی که میاد جلو شما پدر دیدید، برادرت اومده جلو، خواهرده که اومده جلو، دو قصهشو بخور ببین که خسته شو، الان کوچکترین پایین و بالا نبری، همونطوری که واسه قصه پدر میبینیم که حق پدرش آدم نمیخواد پایمال بشه، برادرش کمتر بشه. چه اهوت اسرائیل و چه پولایی که میومد و خرج اورخه کلل میشد و میرفت. یشیوات مختلف، مدارسی که تو اسرائیل درست کردن، الا معیان تمام بچهای باخورای سفاردی بیان. حالا بهترین و ممتاز ترین شاگردایی که تو اسرائیل هستن رو خشم توی اینا تو گروه رهبر بزرگشون سفاردی هستن، ایرانی هستن، و همیشه ایشون تا آخر عمرشون تو از کنیسای یزدیم تمام شیعوره سالانه شون مخابرات میشد به تمام دنیا. چرا؟ تمام بزرگترین کنیسه های یروشلایم گفتن که بیا به کنیسه ما، کنیسه خرابه است، کنیسه یزدی میگه خرابه است. ایشون میگفتن پارسی ها موقعی که من جوون بودم زیر بال میگرفتن، به من مکانی دادن راه باشم. I will never forget them. تمام دنیا میخواستم بگیرنشون، هنوز میبینم کنیسای یزدی ها واسه ایرانی ها این که ما پرسیم به عالم. ما را از خودمون بهتر میشناخت و قوایی که توی انسان وجود داره که چیکار میکنه. عرب مدگی میدونه فهمات پادشاهی بوده، یه پسری داشته، پسر زیاد عاقل نبوده، بلخرج بوده. پادشاه میگه خب بعد که من فوت شدم تمام ثروت من گیری کی میفته؟ این بچه که همه پول ها میاد از بین میبره، چه کار میکنه؟ میاد تمام ثروت رو میذاره توی یه قصری درست میکنه واسه بس پسرش، تمام ثروت رو میذاره توی دیوارهای این قصر پنهان میکنه، که بلکه روزی روزگاری پسرش موقعی سالهای سال تو آتیه عاقل بشه بره بفهمه تو این دیوارا طلاها رو بتونه بگیره که اون موقع دیگه بلخرجی نکنه. روز روزگاری میرسه این قصر خراب بشه، آتشی میفته تمام قصر رو میسوزونه، پسره میشینه گریه میکنه، پدرم گریه میکنه، پسره به پدره میگه پدر تو که پادشاهی این همه ثروت داری تو واسه چی واسه یه ساختمان و سنگ و دیوار داری سنگ و چوب داری گریه میکنی؟ من حالا این تنها چیزی که دارمه، من واسه این گریه میکنم، تو واسه چی واسه این قصر گریه میکنی؟ پدره میگه پسر من واسه سنگاش گریه نمیکنم، واسه اون طلاهایی که توی اون دیوارها گذاشتم واسه اون گریه میکنم. مردی که 93 سالش باشه این بدنه فرسوده است دیگه، طبق اون چیزی که دنیا سی کار نمی کنه، فوت همچین شخصی راه این دنیاست، ولی که هم گریه اینه که چند صد هزار ساعت لیمود ترا توی این بدن و چند هزار میلیون آدمایی که اومدن به راه تشوبه آوردن و چقدر مردم ارشاد کردن و چقدر خیزوک تورا بوده و چقدر شمیرات شبات بوده و چقدر دیوره حلاخا و چقدر که دوشا تو این بدن، یه همچی شخصی مثل یه سپری واسه جماعت اسرائیل، و این سپره که بره مثل انانی اکاوت که سری جماعت اسرائیل بره، حالا ما دیگه سپره نداریم. این وقتی که حالا ما باید راهی که ایشون گذاشتن، هلاخه‌هایی که گذاشتن، قوانینی که گذاشتن، سفاری و مقدسی که ایشون خودشون و طبق دیگران گذاشتن، واقعا همچین شخصی تو جنریشن ما به ما نمیخوره. ما زخه نیستیم که با همچین شخصی تو جنریشن هشم ایدواراخ. بعضی موقع یه دایمندایی ها توی یه جنریشنی میزنن که به اونجا نمیخورن، که مردم ببینن که من چی میتونم بشم، و خودشون میگن من مثل هر کسی دیگه بودم، مثل هر شاگرد دیگه بودم، به خاطر حتماده و حتماده و ساعتی و تو خلموهد که همه مردم میرن این ور بگردن اون ور بگردن، ایشون و بهارا بنسیان ابو شاول میشستن تمام مسیخوتا رو چندین دفعه و چندین دفعه و چندین دفعه بیان تمام مسیخوت بخونن. تورایی که ایشون میخونن فیضش به تمام دنیا پخش میشه. پدر ایشون خانوادهشون اسمشون اوودیاست، ممکنه شنیده باشید اینا، خانواده اسمش اوودیاست، پدرشون اسمشون یعقوب بوده. موقعی بیل به دنیا آمد سال 1920 گادول هدور هرابنشخای بودن، پدرشون گفتن من این بچه را اسمشو میذارم رو دو نفر، راو بن ایشخای که اسمشون عبدالله سومخ بود، اسم عبدالله را از اوودیا از پدر گرفت و اسم شاگرد حرف یوسف خیم یوسف اسمشو میذارم عبدیا یوسف عبدیا. اون پدر چی میخواد واسه بچهش؟ لوک وات بچه چی شد؟ میخواید دو تا گدولیت علام مثل اون دوتاش باشن؟ هنی بیکی وات از ما چی میخواییم بچه همون بشن؟ یه پدری که یه دونه تلفن اینترنت دست بچهش میده How do you expect که این بچه به جایی برسه؟ بچه های سکول تو های سکول یه بچه ما بهش بدیم قصد بشارم تلفنی که با اینترنت باشه این بچه he's not going to be any place he's not going to be any place به خاطر که این پدره اون نهال بچهش خصف شارم داره کچ میکنه اللعاتی داوو نمیانه از پدر بپرسن چرا به واسه بچهت پول خرج نکردی چرا واسه بچهت خونه نخریدی چرا واسه بچهت کچلوار نخریدی چرا واسه نوشته میپرسن چرا واسه بچهت لیبود توره نداشتی چرا یه رد شبایم تفیلا نخوندی واسه بچهت صدیق باشی and that's what we want from him نگاه کنیم ما نمیدونیم چطوری ایشون رسیدن به اونجا همین الان که یکی از افریقیم کل ما گفتن تو بالتیمور بودن 30 سال پیش رفت رودرمن برعوادی ها گفتن که حکادش بار خوب گفت یو متانا که یو هف دیس فوتوگرافیک مایند ایشون طبق همیشه گفتن نه میدونی هر کتابی و هر سفر یا من چند دفعه خزاره کردم از یشیوا شام که میخواستن نهار بخورن با خبروتاشون یکی یکی غذا میخوردن یکیشون غذا میخورد در حین حالی که یکی غذا میخورد اون یکی خزاره میگرد گمارا رو و اون یکی غذا میخورد اون یکی خزاره میگرد که یک ثانیه وقفه نباشه تو لیمودایی که داشتن Who is این وقت داره میگه به اینی که ما بچه های صدیق آدم میخواد یه هفته اینوست تمام عوامل نادرست رو باید دور کنیم ناپاکی ها رو باید دور کنیم که بتونیم نشامای بچه هامون تو را داشته باشیم دختر ایشون توی این هفت روزه گفته تو میشنا میفرماد عربی یوشوا اشتری و لتو ربی یوشوا خوشا به حال مادری که همچین دختر همچین پسری زایده رب و ودیا میبرتن اون را میفرماد میدراش رو اونجا به خاطر که ربی یوشوا مادرش گهوارش رو گذاشت توی بیت میدراش تو عزرت ناشی موقعی متولد شد که این ربی یوشوایی که متولد شده تا از اون کوچیکی قول تورات تو گوشش باشه دخترش گفت خونه که ما داشتیم یه اتاق بود اتاق خواب اتاق خوراک اتاق نمیشیمن هم اتاق بود ما بچه هممون هیچ وقت تو تاریکی نخوابیدیم پدرمون تمام شب تا صبح میشست نور روشن بود و با خودش و با خبوتاش دارا میخوند و تنها صدایی که ما میفهمیدیم صدایی که ما رو تصفت رو شد This is the atmosphere که بچه های ما یه رچه ما میگیرن صدیقی میتونیم بیاریم and that's what we have to do و خصف شالوم عوامل و تمام این چیزای بتالتی که هست تمام قدوشای خانواده اسرائیل داره از بین میبره و ایشون رهبر هستن تمام جاده ها رو واسه ما اسفالت کردند همه چیزی گذاشتن سر سفره شولخان آروخ که واسه ما بتونیم راحت استفاده کنیم همه چیزش واسه ما درست شده کتابایی که هست نمیدونی شما به چه کتاب باید بادادم ببینه که ایشون چه جنفشانی واسه تو را میکردن تو داستانایی که میگن کوچکترین چیزایی که بوده چطوری واسه تو را تنیم جونشون رو میذاشتن and that's what we have to بیاریم تو خانوادمون، خودمون رو خیزوک تورا بزنیم، کسانی که لیمودی ندارند خیاب به خاطر مسیروت نفش ایشون به بتالت نره، که شیورین بسن صبح شب هر وقتی که باشه، کتابایی که دوشا تو خونه بیارن، تمام ویدیوها و تمام این چیزای ناپسند و مخرب از تو خونه باید ببرن، بچه همون لازم ندارن اینا، فقط که دوشا رو تو خونه بذاریم، بچه همون رو به راهی تورا بیاریم، که اون موقع زخوت تورایی که مورین ربینو مران چلت کل به نیگولا موقعی که 26 سالش بود رفشلو مزل آنبخ موقعی که توی صافه یبی عمر میخواست بده تو کتاب اولین جلد و دوم جلدش 26 سال He said there is no کسی تو تمام جماعت اسرائیل به تل میخواه خامیش This what we have و ما باید به راهش بریم دنبال راه ایشون باشیم و ز خود ایشون ماگن تمام جماعت اسرائیل باشه هم شور که در گن ایدن الیون واسه تمام جماعت اسرائیل همونطور که در حیاتشون جون فشانی کردن بعد از فوتشون هنوز مثل سپری شامل جماعت اسرائیل خواهند بود و هستند و ز خود تورایی که ما میخونیم واسه ایلوی نشماشون باشه و ز خود ایشون ماگن ما باشه که انشالله سلامتی و تندرستی و برکا و صدای شادی و قول تورا تو تمام خانواده اسرائیل سن نفتن باشه.